اقتصاد مقاومتی و در حوزه دفاعی در حوزه های مختلف علمی و فناورانه مشغولن. همه بدانند که اونچه رهبری فرمودن بارها که دشمن از اقتدار جمهوری اسلامی عصبانی است. این اقتدار اقتداری است که باید بهش افتخار کرد.
رئیس قوه قضایی همچنین بر همت و تلاش مضاعف کارکنان دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی دقیق به پرونده های معوقه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تاکید کرد و گفت هیچ گونه اطالی بلاوجه در رسیدگی به پرونده ها و گزارش هایی که از گذشته مانده قابل پذیرش نیست. آقای رئیسی ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را هم تسلیت گفت و سبک زندگی فاطمی را تضمین و تأمین حقوق زنان دانست و افزود دستگاه قضایی خود را موظف به صیانت از حقوق زنان می داند و تدوین لایحه ارتقاء کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نمونه ای از این اقدامات است.
نخستین موتور ملی 3 سیلندر ساخت داخل در گروه خودروسازی ایران خودرو رونمایی شده. کاهش مصرف سوخت، بهبود عملکرد موتور، کاهش حجم موتور، توسعه موتور با سوخت پاک و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از ویژگی‌های خانواده موتور 3 سیلندر ملی است. نخستین موتور 3 سیلندر ملی قرار است در پلتفرم خودروی رانا با گیربکس 6 سرعته استفاده شود. آقای مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم از رونمایی از نسل جدید موتور EF7 نیز خبر داد و گفت مصرف سوخت در این موتور 1 لیتر کاهش یافته است. آقای رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت هم در مراسم رونمایی از نخستین موتور ملی 3 سیلندر ساخت داخل سیاست این وزارتخانه را رقابتی کردن تولید خودرو در کشور اعلام کرد و از خودروسازان خواست از موتور ملی در تولید خودروهای خود استفاده کنند.
سیاست وزارت سمت رقابتی کردن صنعت خودرو در داخل ایران است. سیاست وزارت سمت از همه شرکت هایی که توانمندی در ساخت داخل دارند است. و من فکر میکنم با این موتور جدید بقیه خودرو سازان هم میتوانند مشارکت در ساخت داشته باشند. به امکان استفاده از این موتور برای کاهش ارزبری در کشور داشته باشند. این رو حتما ما در دستور کار قرار خواهیم داد. همه خودرو سازان ایرانی که در داخل حال یا به صورت مونتاژ یا به صورت درصدی از ساخت داخل کار میکنند به سمت موتور ایرانی میان و این کار انشاءالله اتفاق میفته. به هر صورت من جا داره به عنوان خدمتگزار شما در این حوزه از تک تک زنانی که حمایت کردن و معظم رهبری که مطلع شروع این کار مهم و حمایت کننده شدن و همه کارشناسان و شما مدیران ارجمندی که اتفاق افتاد سپاسگزاری کنم. امیدوارم که روز به روز ما دستاوردهای فناورانه در پیش رو انشاءالله داشته باشیم.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت پرواز 2 فروند هواپیمای آمریکایی B-52 به روی منطقه ارزش عملیاتی ندارد. سرلشکر محمد باقری در حاشیه همایش ملی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به عقب نشینی ناوهای آمریکایی و زیرسطحی جورجیا از خلیج فارس افسود این مجموعه اقدامات نشان دهنده ترس و واهمه آنهاست و نیروهای مسلح کشورمان در آمادگی کامل به سر می‌برند.
پرواز 2 فروند B-52 از امریکا به روی منطقه و بازگشت اون ارزش عملیاتی قابل توجهی نداره و در طی 1 ماه اخیر هم هواپیمای ناو هواپیما بر هم ناو بالگرد بر هم زیرسطحی جورجیا اینها از منطقه خلیج فارس خارج شدن و در شعاع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از سواحل ما قرار گرفتن و مجموعه اقدامات دشمن که اون رو عنوان نمایش قدرت گذاشته نشان دهنده این هست که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی دچار ترس و واهمه هستند. نیروهای مسلح با وجود علم به این که دشمن قادر به انجام کاری نیست به دلیل قدرت بازدارندگی کشور اما برای مقابله با تهدیدات کاملا آماده است. نیروهای مسلح ما در اوج آمادگی به سر می‌برند طی 20 روز اخیر بیش از 10 مورد ما رزمایش عملیاتی در زمین، هوا، دریا، پدافند هوایی، پهباد، موشکی و غیره داشتیم و خواهیم داشت که اینها نشان دهنده اوج آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از حریم ملت ایران، دفاع از منافع ملی کشور ایران هست که این آمادگی همچنان ادامه خواهد داشت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت رزمایش اقتدار 99 این نیرو از امروز با حضور تیپ‌های هوابرد، نیروهای مخصوص و واکنش سریع در سواحل مکران آغاز می‌شود. امیر سرتیپ کیومرث حیدری اظهار داشت تمام تاکتیک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش ترکیبی، بومی و خلاقانه است که متناسب با ساختارهای جدید نیروی زمینی ارتش هویت پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه تجهیزات و تسلیحات به کار گرفته شده در این رزمایش عمدتاً ساخت صنایع داخلی، متخصصان نیروی زمینی و صنعت دفاعی کشور است، تصریح کرد مهمترین هدف این رزمایش ارزیابی قدرت تیپ‌ها و لشکرهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش است.
وزیر کشور از رسانه‌ها خواست با توجه به شرایط خاص کشور در اطلاع رسانی و انعکاس اخبار اقتصادی واقع بینانه و کارشناسانه عمل کنند. آقای رحمانی فضلی در حاشیه 61مین جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی گفت:
ما در شرایط خاصی در کشور هستیم، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که بر ما وارد شده، نوسانات مختلفی در ارز، در بقیه کالاها، محدودیت‌های واردات، محدودیت‌های صادرات، گران و پرهزینه شدن کالاهایی که ما وارد می‌کنیم، همه اینها موجب شده که ما به هر حال در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار بگیریم. امیدواریم ان شاءالله در فضای پیش رو این فضا مطلوبتر و مناسب باشه. ما تلاش باید بکنیم از طریق رسانه‌ها، زمینه که اطلاع رسانی درست انجام میدیم و واقع بینانه مسائل رو مطرح میکنیم، خدا نکرده با طرح برخی از مسائلی که قطعیت ندارند موجب رنجش بیش از این برای مردم انشالله نشیم، چون مردم دارن روزانه تصمیم گیری میکنن، روزانه تحت تاثیر اخبار و اطلاعات هستن. هرچه واقع بینانه تر، کارشناسانه تر باشد، قطعا مؤثر تر خواهد شد. و تشکرم میکنم از همه عزیزانی که در حوزه رسانه‌ای دارن تلاش میکنن.
وزیر راه و شهرسازی از اتصال اتوبان آستارا باکو به اتوبان رشت آستارا اردبیل در آینده نزدیک خبر داد و گفت به زودی تفاهم نامه این اتصال و همچنین ساخت پایانی ریلی و پل جدید بر روی رودخانه آستارا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان امضا می شود. آقای اسلامی در پایان دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان افسود جمهوری آذربایجان بخش مهمی از کریدور شمال جنوب و اتصال کشورهای اوراسیا به دریاها محسوب می شود و برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی با آذربایجان نیازمند ساخت یک ترمینال جدید خودرویی در مرز آستارا هستیم، چرا که پایانه قدیمی موجود ظرفیت توسعه همکاری‌ها را ندارد. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تسهیل تردد کامیون‌های ایرانی در خاک جمهوری آذربایجان خبر داد و افزود بر این اساس کامیون‌های ایرانی اجازه دارند به جای ترانشیپ و تخلیه کالاها در مرز، کالاها را بدون تخلیه به مقصد منتقل کنند. آقای شاهین مصطفایوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم با اشاره به عزم مقامات سیاسی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی، حمل و نقل و ترانزیت را یکی از محورهای مهم مذاکرات اقتصادی دو کشور در 14مین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دانست و گفت تلاش می‌کنیم سطح روابط اقتصادی و حمل و نقل دو کشور را در بالاترین سطوح حفظ کنیم.
کشورهای حامی فلسطین بار دیگر بر برگزاری همه‌پرسی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تأکید کردند. طرح برگزاری این همه پرسی سالها قبل در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است و کمیسیون‌های روابط خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین در نشست مجازی به میزبانی تهران برگزاری آن را خواستار شدند. در بیانیه پایانی نشست آمده است بازگشت آوارگان فلسطینی حقی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. کشورهای حامی فلسطین سازش و عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس را هم موجب تشدید جنایات این رژیم دانستند و از مسلمانان و آزادی خواهان جهان خواستند کالاهای صهیونیستی را تحریم کنند. در این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد محور آمریکایی صهیونیستی همزمان با اخراج فلسطینی ها از سرزمینشان تجزیه کشورهای اسلامی را دنبال می کند. آقای قالیباف گفت فلسطین آرمان قرن 21 جهان اسلام است.
اگر امروز جهان اسلام متوجه این توطئه خطرناک نشود و از وقوع آن ممانعت نکند و صهیونیست ها در صورتی که بتوانند قبح عادی سازی روابط را برطرف کنند، گام بعدی را برای تجزیه جهان اسلام برخواهند داشت. جهانیان در سالهای اخیر روابط نزدیک صهیونیسم و تروریسم را در بخش‌های از منطقه غرب آسیا و به ویژه سوریه شاهد بودند. این خصومت صهیونیست ها با هدف تجزیه کشورهای اسلامی دنبال می شود و باید هوشیار بود.
مصطفی شنتوپ رئیس پارلمان ترکیه در نشست مجازی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین در تهران تحت عنوان قدس ما را علیه عادی سازی روابط جمع می‌کند گفت مسئله فلسطین از مهمترین مسائل عصر حاضر است. مسئله فلسطین فقط به عرب و مسلمانان مربوط نیست بلکه به همه بشریت تعلق دارد. اگر بحران فلسطین حل و فصل نشود ما شاهد برقراری امنیت در منطقه نخواهیم بود. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی در این نشست با اشاره به تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی گفت تنها راه متوقف کردن این رژیم مقاومت است. اسماعیل هنیه افسود مقاومت را در آزاد سازی غزه، آزادی اسیران و موارد دیگر تجربه کردیم و اگر انتفاضه دوم ادامه می‌یافت می‌توانستیم اشغالگران را از کرانه باختری هم اخراج کنیم چون تصمیم گرفته بودند یک طرفه عقب نشینی کنند. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم گفت تا بازگشت آوارگان و آزادی قدس شریف به مقاومت ادامه می دهیم. زیاد نخاله افسود رژیم صهیونیستی با جنگ های متعددی که ضد غزه به راه انداخت نتوانست شروط خود را بر این منطقه کوچک و محاصره شده تحمیل کند.
چند خبر کوتاه. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در پاسخ به ادعاها و فضاسازی‌ها علیه رسانه ملی در پی اعلام تخصیص بودجه برای تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی تصریح کرد 27 دستگاه فرهنگی بودجه دریافت خواهند کرد که یکی از این 27 دستگاه صدا و سیما است.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت با توجه به شرایط کرونایی امسال راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به صورت رژه خودروهای شخصی و موتور سواران و با استفاده از نمادهای انقلابی برگزار می شود.
شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نزدیک شدن موج جدید سرما به کشور و افزایش مصرف سوخت از هموطنان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
سکه تمام بهار آزادی با کاهش بیش از 400 هزار تومانی در مقایسه با روز شنبه وارد کانال قیمت 9 میلیون تومانی شد که در مقایسه با 6 ماه پیش حد نصاب جدید کاهشی است.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران از کاهش تا 12% قیمت خودرو نسبت به هفته قبل و تا 40% در مقایسه با اول آبان خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد سازوکار مالی اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ از تحریم‌های آمریکا شکل دهد، نه اینکه آن را تحت تحریم‌ها تعریف کند.
شاخص کل بورس با ریزش 36,000 واحدی به معاملات خود پایان داد.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری گفت این روزها بعضی ها خبرهای ناخوشایندی را مبنی بر وارد کردن خودروی دست دوم از مناطق آزاد مطرح می کنند که شایعی بیش نیست.
ستاد تنظیم بازار گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد.
ستاد تنظیم بازار مقرر کرد تایرهای باری و اتوبوسی تولید داخل همچون سایر لاستیک‌ها در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با ثبت در سامانه جامعه تجارت به فروش برسد.
معاون اول رئیس جمهور گفت جهتگیری اصلی فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید همواره به سمت توسعه صادرات باشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت در حال حاضر در پارک ملی گلستان آتش فعال نداریم. آقای کنانی افزود در 3 روز گذشته آتش در چند نقطه از پارک ملی آغاز شده بود که با کمک نیروهای امدادی و مردمی و 2 بالگرد هلال احمر و سپاه مهار شد.
و در 3 انفجار شهر کابل پایتخت افغانستان شماری کشته و زخمی شدند.
همکارم آقای جدیدی و نگاهی به رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
ممنونم از شما آقای حرفر. درود بر شما هم میهنان عزیز، نیمه شب شما به خیر. هفته 11 لیگ برتر فوتبال با برتری سرخابی های پایتخت برابر تیم های مدعی تراکتور و فولاد ادامه یافت. در 2 دیدار باقی مانده این هفته از رقابت ها تیم استقلال تهران در خارج از خانه با نتیجه 3-1 تراکتور تبریز را شکست داد و با 22 امتیاز به صدر جدول بازگشت. فکری سرمربی استقلال و چمنیان مربی تراکتور.
خدا رو شکر بچه های ما تونستن نیمه اول بازی رو جلو بندازیم، نیمه دوم فاصله انداختیم، با گل دوم و گل سوم فاصله خوبی رو به وجود آوردیم. امیدوار هستم این روندمون رو حفظ بکنیم.
در مقابل تیم استقلال با بازیکنایی مثل مهدی قائدی و دیاباته اشتباه کردن، برای تاوان سنگینی داره که خب ما تو هر 3 گل این تاوان رو پرداختیم. شاید بخشش ناشی از اشتباهات فردی و خط دفاعی ما بود. به هر حال امروز خیلی روز خوبمون نبود.
گل محمدی سرمربی پرسپولیس و هاشمی نسب مربی فولاد.
بازی مهمی برای ما بود و گرفتن این 3 امتیاز هدف اصلیمون بود. خوشبختانه تونستیم از موقعیتایی که به دست آوردیم خوب استفاده کنیم. تنش‌های زیادی به وجود اومد. واقعا صحنه‌ای نبود که بخواد پنالتی بگیره. نمیدونم داور چیو دید که پنالتی گرفت. در صورت کارو برای ما سخت کرد.
ما اومده بودیم بازی رو ببریم اینجا. بعد شروع کردیم، گل خوردیم، تونستیم دوباره به بازی برگردیم. بعد از 1-1 میتونستیم 3 تا موقعیت خوب گیرمون اومد به گل تبدیل کنیم، ولی متاسفانه تمام برنامه ریزی فوتبالمون شده ببینیم تیم پرسپولیس مثلا کیا راحت میتونه بازی کنه. واقعا برازنده این تیمه که بهش میگن تیم خاص.
وزارت ورزش و جوانان با استعفای علی رغبتی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس موافقت کرد. بر اساس آخرین اخبار دریافتی، مهدی رسول پناه رئیس جنجالی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم استعفای خود را به وزیر ورزش تقدیم کرده و قرار است به زودی درباره پذیرش یا رد آن تصمیم گیری شود. هفته 7 لیگ برتر فوتسال ایران امروز برگزار می شود و در مهمترین بازی ها از ساعت 15 امروز مثل سنگم با فرشارای مشهد، گیتی پسند اصفهان با مقاومت البرز و سنیچه ساوه با راگایی شهر ری دیدار می کنند. در مهمترین دیدارهای هفته 10 لیگ دست اول فوتبال ایران، تیم‌های هوادار تهران و استقلال خوزستان با وجود تساوی 1-1 برابر ملوان و خیبر خرم‌آباد در رده‌های اول و دوم جدول ایستادند و مس کرمان با 1 گل مغلوب استقلال ملاسانی شد. و هفته 9 مسابقات لیگ برتر بسکتبال با 2 مسابقه پیگیری شد و تیان مهرام 112-52 برابر آینده سازان تهران پیروز شد و با 16 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول گروه دوم حفظ کرد. ورزشکارتان درست باشید.
سازمان هواشناسی برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، گیلان و مازندران بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در مناطقی از آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان خواهیم داشت که به شکل پراکنده خواهد بود و فردا سه‌شنبه در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و غرب کردستان بارش برف و باران رو داریم و به شکل پراکنده در گیلان و مازندران این شرایط رو خواهیم داشت. با توجه به اینکه نفوذ توده هوای سرد رو از روز چهارشنبه تا جمعه در بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت، به طور محسوس دما کاهش پیدا می‌کنه. بیشتر مقدار این کاهش دما در شمال شرق کشور خواهد بود، بین 15 تا 20 درجه و در شمال غرب، شرق دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل خزر این کاهش دما بین 10 تا 15 درجه و در غرب کشور بین 6 تا 10 درجه خواهد بود. تهران هم امشب آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 13 درجه بالای صفر میرسه. پیش بینی می‌کنیم فردا صبح حداقل دما در تهران به 3 درجه بالای صفر برسه.
امروز شنبه 3 دی 1399، 5 جمادی الثانی 1442 و 19 ژانویه 2021 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است. اوقات خوبی داشته باشید. در پناه خداوند. خدا نگهدار.
نوای صلح و نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق سرود گندم. شهر لبخند میزنی، ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید، ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، از همراهیتون سپاسگزاریم. امیدوارم آنچه که تاکنون تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکاران من آماده هستن تا راه شب دوشنبه شب رو تقدیم شما کنن. با اجرای استاد داوود حیدری با هم میشنویم.
صدای دلنگیز لاله ها و ناله های عاشقان راه دور که انحنای قامت شب را در آسمان پر از ستاره می شکند. شب و تجلی وصل و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سحر، ظهور شفق تپیده و صبح، راه شب.
به نام خدایی که زیباست و دوستدار زیبایی. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک هموطنان مهربانم در فلات گسترده ایران سربلند. دعا میکنم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. خانم ها، آقایان، به راه شب دوشنبه شب خوش آمدین. من داوود حیدری به اتفاق همکارانم تا حدود 120 دقیقه پیش دو با شما همراهم. شهاب جان نادری این برنامه رو تهیه میکنه و آقای حجت پورمیرزایی کارهای مربوط به برنامه رو هماهنگ میکنه. صدا بردار جناب آقای محمود ایزدی هستش. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. یه سوال، تا حالا شده از خودتون معذرت خواهی کنید؟ از اینکه به علل کاملا بچگانه روزهای خوب زندگی مهدر دادم از خودم معذرت میخوام. به خاطر راه دادن آدمای اشتباهی به زندگیم از خودم معذرت میخوام. از اینکه خودم رو دوست نداشتم از خودم معذرت میخوام. به خاطر تمام خطاهایی که دیگران تو ارتباطشون با من مرتکب شدن ولی من کوتاه اومدم از خودم معذرت میخوام. برای به تأخیر انداختن کارها و برنامه هام از خودم معذرت میخوام. برای این که بعضی جاها خودمو دست کم گرفتم از خودم معذرت میخوام. میگم تا حالا شده این جمله ها رو با خودتون تکرار کرده باشین؟ خواهش میکنم اگه دوست دارین به ما پیامک بدین یا با ما تماس بگیرین و بگین تا حالا شده از خودتون معذرت خواهی کنین. تجربه هاتون رو بگین، حتما تجربه های شما به کار ما و دیگر شنوندگانمون میاد. حسن بیان تجربه های شخصی اینه که یکی یکی کنار هم جمع میشه و تا پایان برنامه ما یه پوشه پر از تجربه داریم که میتونه به هممون کمک کنه. پس امشب راجع به این موضوع با هم گفتگو خواهیم کرد و من از شما پرسیدم